ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید بر اولویت حل مشکلات اقتصادی کشور در جلسه هفتگی رئیس جمهور با رهبر انقلاب آقای پزشکیان. اگر توافق‌ها با کشورهای همسایه اجرا شود، از فشار تحریم‌ها کاسته خواهد شد. مهمترین اولویت دولت در بودجه سال آینده بالا بردن قدرت خرید مردم است.
هشدار رئیس مجلس به حامیان رژیم صهیونیستی در اتحادیه مجالس جهانی در ژنو. قبل از اینکه دیر شود از حمایت از این رژیم دست بردارید.
مناطق مرکزی و شمالی سرزمین‌های اشغالی زیر باران موشکی مقاومت لبنان. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا حمله پهپادی اخیر حزب الله ضعف اسرائیل را نمایان کرد و نشان داد تل آویو نمی‌تواند حزب الله را متوقف کند.
دستور محیط زیستی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها. با افزایش آلودگی هوا در فصل سرما مستمر پیگیری کنید تا دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را انجام دهند.
و گزارش تابستانی مرکز آمار از ادامه روند کاهش میزان بیکاری در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تأکید بر اولویت حل مشکلات اقتصادی کشور در جلسه هفتگی رئیس جمهور با رهبر انقلاب. آقای پزشکیان پس از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی گفت بیشترین موضوعات مطرح شده در این جلسه درباره مشکلات اقتصادی کشور و راه برون رفت از آنها بود.
اون چه که ما امروز خدمت آقا بحث کردیم اول این بود که داریم بودجه رو سعی میکنیم بنویسیم و در زمان مشخص تحویل مجلس ارائه بدیم، چون اول آبان باید ارائه بدیم، و خب اون نکاتی هم که لازم بود، توصیه هایی که بود از خدمتشون دریافت کردیم. بیشتر بحث های ما در رابطه با وضعیت اقتصادی بود که با این تحریم ها و فشار هایی که وجود داره راه برون رفت از اینها طبیعتا اولویت هایی که الان ما داشتیم و حضرتشون هم تایید میکردن و راهنمایی هم که لازم بود داشتن، ارتباط با همسایگان و داشتن اون شبکه های گازی، راهی، قطار و تجارت هایی که میتونیم با هم دیگه از در برقی اینا داشته باشیم بین ما و همسایگانمون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، از این ور پاکستان و افغانستان اینا، و خب طبیعتاً با چین و کشورهایی هم که علاقمندن با ما برنامه راهبردی داشته باشن.
آقای پزشکیان تاکید کرد اگر این توافق‌ها اجرایی شود، بخش زیادی از فشار تحریم‌ها که بر دوش مردم است کاسته خواهد شد.
تاکید آقای این بود که به هر حال این نوشته‌ها رو بیاییم به میدان عمل و اجرایی بکنیم. اگه بتونیم آنچه را که گفتیم و تعهد کردیم و اونا تعهد کردن و یا توافق کردن عملیاتی بکنیم، من تصور میکنم این تحریم هایی که الان وجود داره و فشار زیادی هم بر مردم ما ایجاد میکنه، بتونیم این فشار رو به مقدار زیادی از دوش مردم برداریم، به اضافه این که داریم با دنیا هم صحبت میکنیم، با حفظ عزت و حکمت و مصلحتی که داریم با همه کشورهایی که در دنیا هست گفتگو میکنیم، ولی با حفظ همه اون چارچوب های اعتقادی و باورهاییم.
رئیس جمهور همچنین درباره لایحه بودجه سال 1404 و جهت‌گیری‌های آن گفت مهمترین اولویت دولت در بودجه سال آینده بالا بردن قدرت خرید مردم با کاهش مالیات‌های قشرهای کم درآمد است.
اون چه که الان ما داریم باش به اصطلاح تو بودجه روش کار داریم می‌کنیم، قدم اول اینه که اومدیم سعی کردیم مالیات‌ها رو از اقشار کم درآمد برداریم یا کمترش بکنیم. ما قبلا قانون امسال کسی که 12 میلیون به بالا میگرفت مالیات باید میداد، ولی الان تو این بودجه که قرار گزارش بده از 24 میلیون به بالا دیگه مالیات بهشون تعلق میگیره، یعنی تقریبا دو برابر کردیم. این یه مقدار قدرت خرید مردم رو میتونه بالا ببره، این مقدار تسهیلاتشون اصلاح کردیم و نهایتا روندی رو که الان داره در مجلس پیش میره تلاش برای اینه که ما بهداشت و درمان مردم رو به اضافه آموزش پرورش مردم رو و اون نهادها و کالاهای اساسی رو پشتیبانی دولتی رو همچنان ادامه بدیم و تا جایی که ممکنه تلاش بکنیم اون کسانی که در خط از میانه به پایینن اونا مشکل پیدا نکنن.
رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت حق حاکمیت هیچ کشوری نباید نادیده گرفته شود. آقای پزشکیان در دیدار شاهین مصطفی گفت باز شدن پای کشورهای دیگر به منطقه به صلاح هیچ کس نیست و مسائل منطقه باید به دست کشورهای همسایه حل شود. رئیس جمهور با تأکید بر ارتقای تعاملات تجار و بازارهای کشورهای اسلامی با یکدیگر گفت ایران از برقراری مسیرهای ریلی و بزرگراهی میان دو کشور استقبال می‌کند و بر توافق‌ها در زمینه‌های انرژی و کشاورزی دو جانبه پایبند است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم با اعلام آمادگی کشورش برای گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران گفت باکو خواهان گسترش روابط در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، فرهنگی، حمل و نقل و تکمیل خطوط ریلی جاده است.
هشدار رئیس مجلس به حامیان رژیم صهیونیستی: قبل از اینکه دیر شود دست از حمایت از این رژیم بردارید. آقای قالیباف در سخنرانی خود در اتحادیه مجالس جهانی در ژنو گفت رژیم صهیونیستی پایان موجودیت خود را نزدیک می‌بیند، از این رو به کشورهای حامی آن توصیه می‌کنیم دست از کمک بردارند و جامعه جهانی هم به وظیفه تاریخی خود برای نجات انسانیت در قبال صهیونیست‌ها عمل کند.
رژیم صهیونیستی دیوانه شده است، چرا که در تأمین امنیت سرزمین‌های اشغالی ناکام مانده است و پایان موجودیت خود را نزدیک می‌بیند. به همین دلیل حتی مصلحت خود را نیز تشخیص نمی‌دهد. لذا ما به کشورهای حامی این رژیم جنایتکار توصیه می‌کنیم قبل از اینکه برای همه از جمله آنها دیر شود، کمک های نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی و رسانه‌ای به اسرائیل را پایان دهند و او را مجبور به پذیرش آتش بس پایدار کنند. و از همه مجالس جهان می خواهم که مسئولانه به وظیفه تاریخی خود عمل کنند و برای نجات انسانیت و شرافت این دشمنان صلح و بشریت را در جامعه جهانی منزوی کنند. نمایندگان ملت‌های جهان، تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد. سمت درست تاریخ انسانیت بایستید.
رئیس مجلس همچنین گفت شکست‌های اخیر صهیونیست‌ها از مقاومت نشان داد حزب الله زنده است و سوی مردم لبنان حمایت می‌شود. آقای قالیباف افزود ایران امروز در کانون یک تلاش فداکارانه برای متوقف کردن این رژیم جنایتکار قرار دارد و در این نبرد مقدس در کنار مقاومت ایستاده است.
گروه های مقاومت نگهبانان صلح در منطقه خاورمیانه هستند و ایران امروز در کانون یک تلاش فداکارانه برای متوقف کردن این رژیم جنایتکار قرار دارد و به آن افتخار می کند. ما افتخار می کنیم که بهترین مردمانمان در کنار رهبرانی مانند شهید سید حسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه را در این نبرد مقدس به شهادت رسیدند. برادر عزیزم شهید قاسم سلیمانی که منطقه را از شر داعش نجات داد تنها یکی از قهرمانان دفاع از صلح است. ما به وظیفه تاریخی خود عمل خواهیم کرد و در انتظاریم که ببینیم جهان در دفاع از آرمان حقوق بشر چه می کند.
در حاشیه اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو همچنین رؤسای مجالس ملی جمهوری آذربایجان، عراق و ترکیه با آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه در دیدار با مقام‌های ارشد عمان علاوه بر گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای درباره توقف جنایت‌ها و تجاوزهای رژیم صهیونیستی رایزنی کرد. آقای عراقچی:
سفر فعلی به مسقط در رابطه با مسائل منطقه هست و رایزنی نسبت به آنچه که در منطقه داره میگذره. به آمادگی کامل برای هر وضعیتی داریم، برای هر سناریویی داریم، ولی مسلماً خواهان افزایش تنش و جنگ نیستیم. در این موضوع با دوستانمان در عمان اشتراک نظر داریم. بحثایی که من داشتم با همتای خودم در عمان بسیار مفید بود، بسیار سازنده بود.
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه در این سفر پیامی به کشورهای دیگر داده نشده است گفت در همه مشورت‌ها و رایزنی‌هایی که در منطقه و کشورهای دیگر داشتیم مواضع جمهوری اسلامی ایران را با قوت بیان کردیم و خواستیم که این مواضع به اطلاع همه طرف‌ها برسد. آقای عراقچی در این سفر با رئیس هیئت مذاکره کننده یمن هم دیدار و درباره تحولات منطقه و لزوم توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به تماس تلفنی وزیر خارجه چین از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه انتقاد کرد. آقای عراقچی بی‌عملی شورای امنیت را نتیجه کارشکنی آمریکا دانستان را فاجعه بار توصیف کرد. وزیر خارجه چین هم با اشاره به روابط مهم و راهبردی کشورش با ایران بر ضرورت افزایش تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی در منطقه غرب آسیا تاکید کرد.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. حزب الله اعلام کرد شهر صفد را در شمال سرزمین‌های اشغالی با تعداد زیادی موشک هدف قرار داده است. منابع ابریزبان از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در این شهر خبر دادند. ساعتی پیش مناطق مرکزی و شمالی سرزمین‌های اشغالی از سمت جنوب لبنان موشک باران شد. در پی این حملات آژیر خطر در 182 منطقه به صدا درآمد. بیش از 2 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها فرار کردند و پروازها هم در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو متوقف شد. مقاومت لبنان علاوه بر موشکباران سرزمین‌های اشغالی و یک پایگاه دریایی ارتش، تلاش‌های صهیونیست‌ها برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان را ناکام گذاشت. در پی درگیری‌ها در جنوب لبنان چند نظامی صهیونیست کشته و یا زخمی شدند. از سوی دیگر در اولین حمله رژیم صهیونیستی به شهرک مسیحی نشین در شمال لبنان از آغاز جنگ 18 تن شهید و 4 نفر زخمی شدند. مناطق شرقی و جنوبی لبنان هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. منابع لبنانی اعلام کردند صهیونیست‌ها با بمب‌های فسفوری مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار دادند.
حمله پهپادی حزب الله ضعف اسرائیل را نمایان کرد و نشان داد تل آویو نمی‌تواند حزب الله را متوقف کند. این را روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در واکنش به خسارت‌های صهیونیست‌ها نوشت. پایگاه اینترنتی نشریه فرانسوی لزاکو با اشاره به تلفات و خسارت‌های حمله حزب الله نوشت اسرائیل نمی‌تواند از پس حزب الله برآید. روزنامه صهیونیستی هاارتس هم نوشت حزب الله نه تنها خود را بازیابی کرد بلکه موفق شد با حمله‌های پی در پی حیفا را به شهری خالی از سکنه تبدیل کند. تلویزیون راشا تودهی روسیه گزارش داد هدف قرار دادن تیپ گولانی در حیفا نمایش قدرت اطلاعاتی و عملیاتی حزب الله بود. وبگاه صهیونیستی والا نوشت به ما گفتند حزب الله شکست خورده اما با حمله به حیفا ثابت کرد میتواند کشنده باشد. روزنامه صهیونیستی معارف نوشت حزب الله میتواند اسرائیل را به جنگی فرسایشی و دردناک بکشاند. CNN ترک در تل آویو به نقل از برخی رسانه‌های اسرائیلی تعداد کشته‌های حملات پهپادی حزب الله به پایگاه تیپ گولانی را تا 40 نفر و مجروحان را 120 نفر اعلام کرد، اما منابع صهیونیستی فقط به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 67 تن اذعان کردند.
در جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در دیرالبلح 4 فلسطینی شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته هم در حملات رژیم اشغالگر 24 نفر دیگر شهید و 10 تن زخمی شدند.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی چندین نفر زنده در آتش سوختند و 10 تن دیگر دچار سوختگی شدید شدند.
اقسم بالله العظیم
مردم مقابل چشمان ما میسوختند اما نمیتونستیم کاری کنیم. صهیونیست‌ها از بمب‌های جدید آتشزا استفاده کردند. فیلم‌های منتشر شده واضح است که آتش ناشی از بمباران به طور غیر طبیعی شدیدتر از بمب‌هایی است که قبلاً می‌دیدیم.
اوضاع در شمال غزه هم همچنان بحرانی است. حداقل 400 هزار نفر در این منطقه محاصره هستند. جبالیا، بیت خانون و بیت لاهیا دهمین روز است در محاصره تانک‌های اشغالگران است. و بسیاری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. ساکنان می‌گویند نظامیان صهیونیست عملاً این مناطق را از شهر غزه جدا و دسترسی‌ها را جز برای تخلیه مسدود کردند. حماس اعلام کرده در 9 روز گذشته حدود 300 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در شمال غزه شهید شدند. سازمان ملل هم با هشدار درباره کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی اعلام کرده خطر قحطی به ویژه در شمال نوار غزه فراگیر شده. تصاویر منتشر شده از مناطق محاصره شده نشان می‌دهد پیکر شهدا همچنان در خیابان‌هاست و به دلیل هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی دسترسی به آنها دشوار است. هدف از این همه جنایت تخلیه شمال نوار غزه است، اما روزنامه عبری یدیوت آهارونوت در گزارش اعلام کرد استواری فلسطینی‌ها طرح نظامیان اسرائیل را ناکام گذاشت و مردم با ایستادگی خود به دستورات ارتش اشغالگر برای تخلیه این مناطق عملاً پاسخ منفی دادند.
تشییع شهید نیل فروشان در حرم امام حسین علیه السلام. پیکر سردار شهید عباس نیل فروشان مستشار نظامی ایران در لبنان دوشنبه شب با حضور مردم تا حرم امام حسین علیه السلام تشییع و طواف داده شد. همچنین نماز بر پیکر شهید نیل فروشان در حرم امام حسین علیه السلام توسط نماینده آیت الله سیستانی اقامه شد. قرار است پیکر شهید نیل فروشان به کاظمین و نجف هم منتقل و در آنجا تشییع شود. سرلشکر عباس نیل فروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران 6 مهر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. مراسم تشییع شهید نیل فروشان امروز در میدان آیینی امام حسین تهران هم برگزار می شود. همچنین قرار است مردم مشهد مقدس روز چهارشنبه 25 مهر با پیکر شهید نیل فروشان وداع و پس از آن پیکر بر روی دستان خادمان حرم رضوی در صحن و سرای علی ابن موسر رضا طواف داده شود. روز پنجشنبه هم مراسم تشییع و تدفین سردار نیل فروشان در اصفهان برگزار و پس از آن پیکر این سردار شهید در کنار شهید احمد کاظمی در گلزار شهدای این شهر آرام خواهد گرفت.
دستور محیط زیستی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها. آقای محسنی اژه‌ای به دادستان‌های کشور دستور داد با توجه به درپیش بودن فصل سرما و افزایش آلودگی هوا به طور مستمر پیگیری کنند تا دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را انجام دهند، چرا که این موضوع از مصادیق حقوق عام است.
اقدام به موقع شجاعانه و مدبرانه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس دستگاه قضا در شورای عالی قوه قضاییه با تشکر از حضور آقای قالیباف در بیروت لبنان پیام این سفر را مهم برشمرد.
حضور پیدا کردن در محلهایی که آسیب دیده بر اثر بمباران‌ها و موشکباران‌های رژیم قاصر صهیونیستی.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه یک مأموریت مهم به اعضای شورای عالی قوه قضاییه داد، پیگیر اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باشید، به خصوص در بخش آلودگی هوا.
هم استان خوزستان، هم استان بوشهر، هم بعضی از جای دیگه اقدام کردن و به حمدالله توفیقات خیلی خوبی داشتن بازرسی کلی کشور پیگیری بکنن که لااقل این مواردی که موظف هستن دستگاه‌ها، چه بخش خصوصی چه بخش غیر خصوصی، در جهت هم پیشگیری از آلایندگی و هم برای اینکه بعداً اگر آلایندگی پیدا شد در هر صورت عوارضی که باید پرداخت بشه و صرف اون مسئله بشه برای جلوگیری، این انشالله اتفاق بیفته.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ثبت مکرر شکایت از سوی یک فرد در محاکم قضایی به اعضای شورا مأموریت داد سازوکاری ایجاد شود تا این گونه پرونده ها تشکیل نشوند.
یک گزارش اومد برای من از یکی از دستگاه‌ها که یه آقای مرتب از ما شکایت میکنه، 181 پرونده از ایشون تشکیل شده، 93 پرونده کیفری، 88 پرونده حقوقی. اگر واقعا مرکز آمارمون یا حتی باز معاون اول پیگیری بکنن از این نمونه پرونده هایی که شکایت زیاد میشه علیهش یا او شکایت میکنه علیه دیگران، این یه چیزی توشه، یعنی امر طبیعی نیست.
رئیس سازمان بازرسی هم در این جلسه از الکترونیکی شدن نظارت بر دستگاه ها بر اساس قانون گفت. خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
بندزی تفسیری ده قانون بودجه تکلیف کرده که به ما دسترسی بدن. ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل باز این تاکید رو داشته و همچنین مبحث هفتم از فصل سوم سند تحول قضایی باز چنین تاکید و الزامی برای ما در نظر گرفته.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش تابستانی مرکز آمار از ادامه روند کاهش میزان بیکاری حکایت دارد. در این آمار بخش خدمات با داشتن نیمی از سهم اشتغالزایی صدرنشین مشارکت اقتصادی است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بر اساس اطلاعات سامانه رصد اشتغال در 6 ماه اول امسال 460 هزار فرصت شغلی ثبت شده است.
تابستان داغ برای اشتغال. بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
مطابق با آخرین آمار مرکز آمار در تابستان 1403 به نسبت تابستان 1402 ما نرخ بیکاریمون 0.4% کاهشی بوده و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی هم افزایشی بوده.
تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته بیش از 440 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده و به بیش از 25 میلیون و 129 هزار نفر رسیده است. از دیگر اتفاقات خوب تابستان امسال کاهش جمعیت جوانان 15 تا 24 ساله جویای کار بوده است. رستمپور، مدیر کل نظارت بر طرح‌های کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
7% کاهش نرخ بیکاری جوانان رو داریم. بحث بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، ما 14% کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو داریم و 6% هم کاهش نرخ اشتغال ناقص رو شاهد هستیم.
طبق آمار اشتغال ناقص روند نزولی را طی می‌کند. رستمپور، مدیر کل نظارت بر طرح‌های کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
72.5% از افراد شاغل در بازار کار در هفته بیشتر از 44 ساعت فعالیت اقتصادی دارن. نشون میده که این فرایند به کارگماری نیروی کار به سمت نیروهای تمام وقت حرکت میکنه. اشتغال ناقص ما روند نزولی رو داشت.
تابستان امسال تحرک در بازار کار کشور حاکم بود و نرخ بیکاری در 25 استان تک رقمی شد. رستمپور، مدیر کل نظارت بر طرح‌های کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
بیشترین کاهش نرخ بیکاری ما مربوط به استان هرمزگان هست، بیشترین کاهش نرخ بیکاری رو داشته و کمترین نرخ بیکاری در تابستان 1403 مربوط به استان مرکزی با 4.3% هست و بیشترین نرخ بیکاری هم در تابستان 1403 مربوط به استان سیستان و بلوچستان و در مرحله بعد استان خوزستان هست.
بر اساس ماده 2 برنامه هفتم، دولت مکلف است هر ساله 1 میلیون شغل ایجاد کرده و پایش بهره‌وری کارکنان را هر 6 ماه یک بار به مجلس ارائه کند. مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
ضربه وزارت اطلاعات به گروهک تروریستی جیش الظلم در استان سیستان و بلوچستان. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در وزارت اطلاعات در مجموعه عملیاتی آفندی توانستند با پشتیبانی نیروهای فرجا همه اعضای دو تیم تروریستی وابسته به این گروهک را شناسایی و دستگیر کنند. و حالا تازه های ورزشی با اجرای همکارم آقای اقبالی.
سلام شرمندگان عزیز. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمریناتش رو دیشب پیش از دیدار با قطر در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 برگزار کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر ساعت 19:30 دقیقه امشب با قضاوت یوسوکه آراکی داور 38 ساله ژاپنی در ورزشگاه راشد مکتوم دبی برگزار میشه. در جدول گروه A انتخابی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران با 2 برد 1 تساوی و 7 امتیاز به دلیل گل زده کمتر از ازبکستان در رده دوم قرار داره و قطر با 4 امتیاز 4. هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان با 2 پیروزی مس، تساوی گیتی پسند و شکست نیروی زمینی کازرون در شهرآورد فارس به پایان رسید. در مسابقات دیروز صنعت مس کرمان مدافع عنوان قهرمانی 23-22 از سد سنگ آهن باف گذشت. فولاد سپاهان 27-20 میزبانش نفت و گاز گشتاران را شکست داد. شهید چمران لارستان 32-28 نیروی زمینی کازرون را از پیش رو برداشت. زغارسنگ طبس و گیتی پسند به تساوی 26-26 رضایت دادند و سپاهان نوین 28-22 مقابل آرمین مراک به پیروزی دست یافت. مهتاد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشورمون در جلسه کنفدراسیون آسیا با در دست گرفتن پرچم فلسطین از مردم مظلوم غزه حمایت کرد. قارداشی همچنین با اکثریت آرا برای 1 دوره 4 ساله برای 2 دوره متوالی به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون جهانی تنیس روی میز درآمد. در مسابقات کانوپولو قهرمانی جهان که از امروز در چین آغاز میشه، در بخش بانوان تیم اصفهان خراسان با تیم‌های فرانسه، هلند و چین تایپه و در بخش مردان تیم ملوان نداجا با تیم‌های فرانسه، پرتغال و سنگاپور رقابت می‌کنند. تیم بوکس جوانان ایران با 4 ملی پوش در رقابت‌های جهانی مونتنگرو شرکت می‌کنه. رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان اول آبان آغاز میشه و مهدی کاظمی در وزن 51، سید مصطفی میرحمدی در 63.5، امیررضا ملک خطابی در 92 و امیر اسماعیلی در وزن به اضافه 92 کیلوگرم نمایندگان ایران در این رقابت‌ها خواهند بود. یاسین کارخانه نماینده موتور سواری کشورمون در پایان رقابت‌های جام آسیا در چین تایپه 8 شد. و اما ظفر زاکر ملی پوش پرتاب وزن کشورمون که در پارالمپیک 2024 پاریس به نشان نقره رسیده بود، در مراسمی نشانش رو به مادر شهید علی کماجی تقدیم کرد. سپاس از توجه شما.
دوشنبه انتظار داریم که در بخشی از نوار شمالی کشورمون گاهی افزایش ابر و بارندگی ها رو در استانهای اردبیل، گیلان، شهرهای شمالی، استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی شاهد باشیم. در روز سه‌شنبه هم همچنان در سواحل دریای خزر این بارندگی ها در ساعتهای اتفاق میفته. علاوه بر این مناطق برای استان خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی هم گاهی افزایش ابر بارش پراکنده در این مناطق هم پیش بینی میشه. در سایر مناطق کشور جو آرام، آسمان صاف و کمی ابری هستش. از لحاظ مواج بودن دریا هم برای 2 روز آینده دریای خزر مواج هستش، فعالیت‌های دریایی کمی با محدودیت انجام باید بشه. همطور که روز دوشنبه تا سه شنبه بخشایی از سواحل استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تنگه هرمز، بخشایی از دریای عمان مواج و متلاطم، هشدارهای دریایی صادر شده.